أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والصلاة والسلام والثناء على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر، روحي وأرواح العالمين له الفدا. از وجود مبارک امام جواد علیه السلام روایت شده است که فرمودند المؤمن یحتاج الی توفیق من الله و ناصح من نفسه و قبول ممن ینسه. مؤمن به سه چیز احتیاج داره: یک، توفیق الهی; دو، نصیحت دادن خود; سه، نصیحت پذیری از دیگران. خیلی ها دلشون میخواست معتکف بشوند اما توفیق حاصل نشد. این که شما اسمتون اعلام شده است، انشالله جزو معتکفان باشید، از جمله توفیقهای الهی است. خیلی ها کارهای خیر و خوبی میخوان انجام بدن اما موفق نمیشوند. شکر این توفیق رو به جا بیارید. یک. دو، در ایام اعتکاف یک محاسبت و نفسی انجام بدید. این که میگن ناصح من نفسه، از خودش یک نصیحتگری داشته باشد، یعنی مواظبت کنه، مراقبت کنه. تو اعتکاف گذشته را محاسبه کنید، چگونه گذشته است، کاستی ها را برطرف کنید. اگر اشکالی تو کار هست تصمیم بگیرید دیگه این اشکال ها نباشد، گناهان نباشد. و نسبت به برنامه آیندتونم یک فکر درستی و مراقبتی انشاءالله. سه، اگر کسی ما رو نصیحت کرد بدمون نیاد، بپذیریم. فرمودن المؤمن و مرآت المؤمن یعنی چه؟ یه معناش این است که دوست دارم که دوست عیب مرا همچه آینه روبرو گوید، نه که چون شانه پشت سر رفته مو به مو گوید. یعنی مؤمن مثل آینه باشد، برای ما عیبامون به خودمون بگه، نره پشت سرمون به دیگران بگه. یه معناش. معنای دیگه این است که شما از آینه چجوری استفاده میکنید. شما به آینه نگاه میکنید، اگر عیبی، ایرادی، اشکالی در چهره هست، در حجاب هست، مرتب کنید، برطرف کنید. از دیگران آدم مثل آینه باید استفاده کنه. چقدر خوب آدم به دوستش، رفیقش، همکارش، هم‌اتاقیش، همدرسش، همکلاسش، برادرش، خواهرش، پدر، مادر بگه اگر عیبی از من دیدید به من یادآوری کنید، و وقتی که یادآوری میکند تشکر کنند و به فکر برطرف شدن اون باشه. این از وجود مبارک امام جواد به مناسبت میلاد با سعادت ایشون که دیروز بود و مرتبط با اعمال شما هم هست. و اما اعمال عبادی ما که یکیش اعتکاف است، یک صورت ظاهری دارد و یک روح و باطنی. صورت ظاهرش همین اعمالی است که انجام میدیم. مثلا شما نگاه کنید، ما نماز میخونیم، لباس پاک، بدن پاک، رو به قبله، تکبیرات الاحرام، قرائت، قیام، رکوع، سجود، این ظاهر نمازه. اما باطن نماز چیه؟ اونیست که تنها عن الفحشا. حج یه ظاهری داره، لباس احرام پوشیدن، لبیک گفتن، طواف کعبه، نماز خلف مقام، سعی بین صفا و مروه، وقوف در عرفات، وقوف در مشعر الحرام، ذبح حیوان به عنوان قربانی، مبیت در منا، رمی جمرات، اینا ظاهره. اما باطنش چیه؟ باطنش این است که اگر کسی به اون مراتب معنوی رسید، وقتی که از حج برمیگرده مثل کسی است که از مادر متولد شده، هیچ گناهی نداره. روزه ظاهرش همین امساکه، نخوردن، نیاشامیدن، سر زیر آب فرو نبردن، این هاست. باطنش چیه؟ باطنش ضیافت الهیست، مهمانی خداست. اعتکاف یه ظاهری داره، یه باطنی داره. ظاهرش رو من اینجا خدمتتون عرض میکنم، باطنش تو جلسات دیگر و انشاءالله به عهده دیگران. اما اینه بدانیم. بعضی هم میگن آقا دلت پاک باشه، حالا یکمی هم کم و زیاد شد اشکالی نداره. این نیست. نماز باطل تنها عن الفحشا نیست. حج و عمره باطل گناه را پاک نمی کند. روزه باطل کسی را به جای نمی رساند. اعتکاف باطل اثرگذار نیست. اگه حاجتی دارید، اگر درخواستی دارید، اگر خلاصه از این اعتکافتون میخواد نتیجه بگیرید، باید اعتکاف صحیح باشد. امام راحل در یکی از پیام‌های حجشون دارن که رسیدن به مراتب معنوی حج جز عمل مو به مو به مناسک میسر نخواهد شد. یعنی اگه بخوای به اون مراتب برسی باید اینا رو عمل کنی. یعنی احرام به همون کیفیت خاص، لبیک به همون شکل، طواف 7 دور، آغاز حجرالاسود، پایان حجرالاسود، نماز تمام پشت مقام ابراهیم، سعی بین صفا و مروه همون فاصله. یکی بگه حالا امروز میرم عرفات، بگه فردا میرم، این نشد حج. یعنی همین اعمال هم باید. بنابراین اینه که بعضی ها به ما میگن آه همش احکام میگید. حالا احکام مقدمه اون اسراره، اون معارفه. بنابراین بنده حالا اینجوری اعلام کردن احکام اعتکاف رو میگم که این صورت ظاهر صحیح باشد تا انشاءالله به اون مراتب معنوی هم برسیم. اما احکام اعتکاف پاسخ به این 5 سوال است. میخواد بنویسید در ذهن یا بر کاغذ. احکام اعتکاف پاسخ به این 5 تا سوال است. 1. اعتکاف چیست؟ 2. چه کسانی میتوانند معتکف شوند؟ آیا هر کسی میتونه معتکف بشه؟ 3. چه وقت میتوان معتکف شد؟ چه زمانی؟ چه روزهایی از ماه؟ چه وقتهایی از سال؟ 4. کجا میتوان معتکف شد؟ 5. چگونه معتکف شویم؟ یعنی چه؟ سوال اول اعتکاف چیست؟ سوال از چیستی؟ چه کسی؟ کی؟ کجا؟ چگونه؟ الان یه چارچوبی در ذهن شما ساخته شد برای احکام اعتکاف که دیگه وقتی که میرید تو اعتکاف انشاءالله این احکام تو ذهنتون باشه. پراکنده بگم معلوم نیست، خوب در ذهن جا بگیرد. سوال اول چی بود؟ جواب بدید. اعتکاف چیست؟ احسن. اعتکاف عبارت است از ماندن در مسجد به قصد عبادت خدا. این یعنی اعتکاف. ممکنه بگید همین سادگی اصل اعتکاف، بله همینه. اما اعتکاف شرایطی دارد، محرماتی دارد، مکان خاصی دارد، زمان خاصی دارد، اونا سوالای بعدیه. اعتکاف پس عبارت است از ماندن در مسجد به قصد عبادت. بنابراین قصد دیگه نباید باشه. حالا بعد بیشتر توضیح میدیم. این سوال اول. سوال دوم چی بود؟ چون بنا شد کلاس باشه ها، من بیام اینجا سخنرانی کنم برم که خیلی جا سخنرانی هست، بنا شد مختصر مفید انشاءالله. چه کسانی میتوانند معتکف شوند؟ اولا نگفتیم چه کسانی باید معتکف شوند. اگه نماز واجب بود میگفتیم باید، اما مستحبه. چه کسانی میتوانند معتکف شوند؟ به نظر شما چه کسانی؟ ها؟ بالغ باشن؟ نه، غیر بالغ هم میتونه. دیگه مؤمن باشد. دیگه توانایی جسمی داشته باشد. دیگه با اجازه همسر باشد. اما جواب رو دقت کنید، چه کسانی میتوانند معتکف شوند؟ خلاصه کسانی که بتوانند روزه بگیرند و بتوانند در مسجد بمانند. همین دو تا شرط داره. 1. بتونه تو مسجد بماند. 2. اول بتونه روزه بگیرد. 2. بتونه تو مسجد بماند. پس کهنسالی که نمیتونه روزه بگیرد نمیتونه بره معتکف بشه، چون شرط اعتکاف روزه داریه. بیماری که روزه براش ضرر دارد نمیتونه معتکف بشود. فردی که از نظر جسمی خیلی ضعیف روزه براش ضرر داره نمیتونه معتکف بشود. خانمی که عذر شرعی دارد از 2 جهت نمیتونه. 1. روزهش صحیح نیست. 2. تو مسجد نمیتونه بمانه. 2. کسی که تو مسجد نمیتونه بماند، حالا اینا یه سری عذر شرعی است گفتن نداره، اما خانمی است شوهرش اجازه نمیداد. میگن خارج شدن از خانه به اجازه شوهر باید باشه دیگه. این عمل واجب نیست، مستحبه. حج اگه بود بله اونجا اجازه شوهر شرط نیست، اما عمل اعتکافی عمل مستحبه. اگر شوهر گفت نرو اطاعت از شوهر کنه ثوابش از اعتکاف بیشتره. به هر حال کانون خانواده باید حفظ بشود، گرچه اونم نباید لجبازی کنه ها، اما یه مصلحتی میبینه میگه نرو ما اعتکاف، خب اینم گوش بده، ثوابش از اعتکاف بیشتره. شخصی به پیامبر خانمی پیغام داد، پدرم مریضه، میخوام برم عیادت، شوهرم میگه نرو، فرمودن حرف شوهرتو گوش بده، در احتضار است، اما شوهرم اجازه نمیدهد، بمون تو خونه، مرد. باز گفتن ممکنه بگید اه اینقدر سختگیر، نخیر، به هر حال حالا بنا اگرم اونم داره اشتباه میکند، جلوگیری میکند، این قانون خانواده به این سادگی به هم نخوره برای یه تشییع جنازه. خب بنده خدا مرده، میبرن دفنش میکنن، تمام. ماها اینقدر سخت گیریم. خب فرزندی که پدر یا مادر نهی کردن، گفتن نرو، حرف اونا رو گوش بده بهتر، دین میگه حرف اونا رو گوش بده بهتر، نمیخواد بری معتکف بشه، یا با رفتن اونا اذیت میشود. باز حتی جبهه جهاد فرمودن میخواد برید یه جوری نباشه که اونا اذیت و آزار بشن، چون اون واجب هست، گفتن اذن پدر یا مادر شرط نیست، ولی حالا به هر حال رضایت اونا رو جلب کنید. کسی که جای استخدامه، کار باید بکنه، کارش زمین میمونه، در مقابل کارش داره اجرت میگیره، حقوق میگیره، نمیتونه همینجوری راه کنه بره معتکف بشه، تو کارت انجام بده، اون به قرار داده اجاره بر شما واجب شده است. خب اینم تمام. سوال دوم چی بود؟ دوم میخوام ببینم توجه کردید یا نه، چه کسانی؟ جوابش چی شد؟ کسانی که بتوانن روزه بگیرن. بنابراین مسافر چون نمیتونه روزه بگیرد نمیتونه معتکف شود، مسافری که نماز شکسته است. بله گفتن اگر قبلا نذر کرده باشد در سفر روزه بگیرد میتونه معتکف شود. اینم تمام. سوال سوم چی بود؟ بله چه وقت میتوان معتکف شد؟ چه وقت میتونیم معتکف بشیم؟ بفرمایید. ایام البیز دیگه، دهه آخر ماه رمضان دیگه. اینا رو من میپرسم برای اینکه یکی از روش‌های آموزش سوال از حاضران از ذهن به جبلان واداشته بشود. الان یه حالت انتظاری ایجاد شد که بفهمید چه وقت میشه معتکف شد. جواب: هر زمانی که بتوان روزه گرفت، تمام شد. در طول سال هر وقت که به عید فطر و قربان بر نخورد و روزه گرفتن صحیح باشد میشه، اما وقت با فضیلتش یکی ماه رمضان است، اونم مخصوصا دهه آخر که ظاهرن دارن برنامه ریزی میکنن که در ماه رمضان هم اعتکاف باشد. و اما در ایام البیز ماه رجب، اولا ایام البیز مخصوص ماه رجب نیست، اینو یادتون باشد، ایام البیز 13، 14، 15 هر ماه قمری ایام البیزه، اینم به اعتبار شب هاست که مهتاب کامل میتابد و سفید و روشن است، میگن ایام البیز. در ماه رجب از چند جهت فضیلت داره. یک، روزداری ماه رجب مستحب، معتکف میره روزه میگیرد. دو، دعا و عبادت و اینها در ماه رجب فضیلتی داره، معتکف این کارا رو انجام میدهد. سه، اون سه روز، روز 13، 14، 15 مستحب مؤکد است، معتکف اون سه روز میره روزه میگیرد، روزه گرفتن مستحب مؤکد است. چهار، یه سری اعمالی است مثل عمل ام داوود که اونم بر استحباب و فضیلتش می افزاید. بنابراین از جمله ایام خوب هم چیه؟ همین 13، 14، 15 ماه رجب است، اما ماه رمضان باز افضله. تمام. وقتهای دیگه هم میشه معتکف شد. سوال بعدی: کجا میتوان معتکف شد؟ اولا مسجد، تو مسجد باید معتکف شد، تو دیر و تو کوه و تو غار و تو جای دنج و خلوت نه. جالب این است که اصلا این اعتکاف که در دین اسلام طراحی شده، اولا واجب نشده است، اگه واجب شده بود خیلی از ماها جهنمی می شدیم، خیلی ها نمیرن معتکف شود، مستحب شمارده شده از یه عمل ویژه برای افراد ویژه و خاص، یه اضافه کاریه تقریبا، اما این عمل ویژه پاسخ به اون ندای درونی انسان است که گاهی از این فعالیت‌های روزانه و روزمره و تکراری خسته میشه، میخواد یه جای خلاصه با خدای خودش خلوت کند، دست از این کارهای دنیایی برداره خلاصه. و اینم واقعا نیازه ها، میگن حتی خب شما رانندگی هم میکنی یه جایی باید یه کمی استراحت کنی. خب این کار هر روز صبح فلان ساعت بره سر کار، فلان ساعت برگرده، هر روز خوردن، آشامیدن، امثال اینا، کارهای تکراری، ظرف شستن، مبادله، معامله، امثال اینا، این نیاز داره بشر. به همین خاطر عده‌ای میرفتن تو کوه‌ها و غارها و اینا، حالت انزوا میگرفتن و عبادت میکردن. اسلام جلو اونو گرفت، گفت اون بر روحانیت ممنوع. اما به این ندا پاسخ داد، گفت میخواید برید از کار دنیایی جدا بشید، اما از مردم جدا نشید، با تو مردم باشید، تو غار و کوه و اینا نه، تو مسجد. اونم نه هر مسجدی بگرده یه جای دنجی، مسجد خلوتی، مسجد جامع، مسجدی که جمعیت داره، مسجدی که نماز جماعت برپا می شود. بنابراین با مردم باشید و با خدا باشید، نه که جای خلوت باشید و ذکر بگید و نماز بخونید، تو جامعه باشید. یه وقتی که از اصحاب پیغمبر مدتی پیداشون نبود، حضرت فرمودن فلانی کجاست؟ جواب دادن فل بیت یعبد ربه، تو خانه خدا رو عبادت میکنه. اینا به خیالشون کار چیز کار خوبی هم هست، حال دارن تعریف میکنن فل بیت یعبد ربه، تو خونه خدا رو عبادت میکنه، کار به کار کسی نداره. حضرت فرمودن من عین قوتو، این آقایی که تو خونه خدا رو عبادت میکنه هزینه زندگیش از کجا تامین میشود؟ جواب دادن که من عند بعض اخوانه، بعضی از برادران دینی کمک میکنن. حضرت فرمودن اینایی که تو مسجد هستن، تو جماعت هستن، تو اجتماعات هستن، کار و تلاش میکنن، زندگی خودشون اداره میکنن، اعبد اینا هستن، عابدتر اینا، نه اونی که رفته از جمع و جامعه جدا شده گوشه ای عبادت میکنن. بنابراین اعتکاف درست عبادت است، اما عبادت دست جمعی، بین جمعیت، اونم کدام جمعیت؟ جمعیت مؤمنان. یعنی تا دیروز بین افراد مختلف بودید، دروغ میشنیدید، غیبت میشنیدید، کارهای لغو بیهوده انجام میدادن، اما حالا برید تو جمع مؤمنینی که همه دارن خدا رو عبادت میکنن، این خیلی مهمه. خب پس تو مسجد، کدام مسجد؟ چهار مسجد است که منسوسه و با فضیلت تر است. یکی مسجد الحرام در مکه، خدا قسمت کنه، مسجد النبی در مدینه منوره، مسجد جامع کوفه، همین مسجد معروف مسجد کوفه، مسجد جامع بصره، تو شهر بصره مسجدی است که حضرت امیر در داستان غزوه جمل، جنگ جمل، وقتی که آمدن بصره در اون مسجد نماز خوندن، هنوزم هست اون مسجد، اونم ثواب بیشتری داره. غیر از اون چهار مسجد، مسجد جامع هر شهر و روستا. در مسجد غیر جامع هم بعضی از مراجع مثل مقام معظم رهبری فرمودن رجاءن میشه. بعضی ممکنه بگن خب مسجد دانشگاه هم افراد متکف بشن که مسجد جامع نیست که. بله اونم رجاءن، یعنی به امید ثواب، اشکالی نداره. خب اینم سوال چندم بود؟ چهارم معلوم شد. سوال پنجم بفرمایید، چگونه متکف شویم یا چگونه میتوان متکف شد؟ این مهمترین سوال تقریبا. جواب چیه؟ چگونه معتکف شویم؟ بفرمایید چگونه معتکف شویم؟ نماز بخونیم، بله دیگه چی؟ قبل از اذان صبح بریم مسجد دیگه، بله نیت کنیم، بله درسته. اما جواب رو خوب دقت کنید، چگونه معتکف شویم؟ یک، با مراعات شرایط اعتکاف و پرهیز. اگه اونایی که دانشگاهی هستن، همه دیگه اهل تحصیلاتن، اگه میخواید آکولات بکشید نمودار، یک، با مراعات شرایط، دو، پرهیز از محرمات. شرایط اعتکاف رو مراعات کنید، از محرمات اعتکاف پرهیز کنید، شما معتکفید. یعنی اعتکاف چگونگیش، یعنی این. خب شرایط اعتکاف کدام است؟ یک، قصد قربت، برای خدا معتکف بشوید. خواستگار نمیاد، خونه نداره، مریض داره، نمیدونم مشکل زندگی داره، دانشگاه میخواد قبول بشه، اینا بد نیست، اما اینا نباید نیت اعتکاف باشد. نیت اعتکاف خود خدا باشد، یعنی چون خدا گفته ثواب داره، عمل مستحبش، من میرم مسجد. اما تو اون حال اعتکاف اون حاجت من از خدا میخوام، اشکالی نداره، اما برای اونا نباشد. اگه برای اونا باشه اعتکاف صحیح نیست. میگه من میرم معتکف میشم، به خیلی ها دعا میکنم، هر کس حاجت داشته، خودم هم حاجتی دارم از خدا میخواهم، اونجا چون دعا زودتر مستجاب میشه انشاءالله به حاجتم برسم. مثل کسی که میره زیارت، میره زیارت برای خدا برای ثواب، اما اونجا میدونه دعا زودتر مستجاب میشه، حاجت چی میخواد، این اشکالی نداره. تمام. خب این شرط اول. اما این نیت باید از اول باشه. یک نکته رو، من چون سالهاست بین معتکفین هستم، مثلا خودم هم معتکف نیستم، پارسال 17 تا مسجد رو رفتم در حال اعتکاف برای پاسخ سوالات و صحبت، سالیانی هم در مسجد گوهرشاد مشهد در بین معتکفین بودم. بعضی ها قبل از اذان صبح میرن مثلا تجدید وضو اینا، تا میان برسن به مسجد اذان گفته شده، اون روز معتکف نیستن. اینو توجه داشته باشید، نیت اعتکاف داشته باشید، از همون موقع نصف شب که میرید مسجد به نیت اعتکاف برید. اگه دیرتر میرید قبل از اذان صبح ولو به یک دقیقه باید برسید به مسجد. بله اگر شب رفتید به نیت اعتکاف، بعد یعنی واقعا قصد اعتکاف داشتید، بعد رفتید بیرون برای کار ضروری برگشتید، اون اشکالی نداره برای کار ضروری، حالا بعد میگیم. پس توجه داشته باشید دیر به مسجد نرسید، به وقت یعنی قبل از اذان صبح باید تو مسجد باشید تا اون روز رو معتکف باشید. این یک. دو، جزء شرایط اعتکاف روزه داری. خب شرایط روزه داری رو گفتن که از چه کسانی روزه صحیح است، مسافر روزش صحیح نیست، مریض روزش صحیح نیست، غیر مسلمان صحیح نیست، اونان که معتکف نمیشن. یکی از شرایط اعتکاف روزه داری است. نمیشه آدم معتکف بشود روزه نباشد، گرچه اصل عمل مستحبه، اما اگه کسی میخواد به این مستحب عمل کند باید روزه رو بگیره. مثل اینکه شما نماز عید میخواد بخونید، خب اون قنوتاش هم باید به جا بیارید دیگه، نمیشه بگید من نماز عید رو میخوانم بدون اون قنوتا، این نماز با اون قنوتا است، اعتکاف با روزه است. پس یکی از شرایط اعتکاف روزه داری است. این 3 روز رو باید روزه بگیرید که حداقل هم 3 روزه باید روزه بگیرید. اما روزه اعتکاف روزه خاصی نیست، اگه ماه رمضان بود همون روزه ماه رمضان، اگه کسی روزه قضا داره همون روزه قضا رو نیت کنه درسته، اگه روزه استیجاری داره یا برای میتی میخواد روزه قضا بگیره همون رو نیت کنه اشکال نداره. اینا نبود، ماه رمضان نیست، روزه قضا نداره، همون روزه اعتکاف روزه مستحب در حال اعتکاف اشکال نداره، گرچه روزه سومش میشه واجب. روزه داری شرط اعتکاف است. بنابراین اگر کسی در بین روز روزشو باطل کرد یا روزه نگرفت، اصلا اعتکافش صحیح نیست. اینم شرط چندم شد؟ شرط دوم. گفتیم اعتکاف چگونگیش اینه، مراعات شرایط، حالا داریم یک یک میشماریم، جلوش بنویسید. 1، قصد قربت، نیت و قصد قربت. 2، روزه داری. 3، استمرار 3 روز توقف در مسجد. اولا حداقل اعتکاف 3 روزه، کمتر نمیشه، بیشترش اشکالی نداره. این 3 روز هم باید پشت سر هم باشه، پشت سر هم، یعنی نمیشه 2 روز بمونه بعد بره 2 روز دیگه، 10 روز دیگه، 1 روز دیگه بماند. این 3 روز باید پشت سر هم باشد، مستمر هم باشد، یعنی بینش بیرون نرود. خوب دقت کنین اینجا، شاید مهمترین کار خلافی که از معتکفین سر میزند بیرون رفتن از مسجده. اولا میری تو اون مسجد بپرسی تا کجا مسجده، چون مساجد بعضیاش حیاتش مسجد نیست، راه روش مسجد نیست، درست مال مسجده اما حکم مسجد نداره. اینو بپرسید ببینید تا کجا، مثلا شبستان مسجد، راه رو مسجد هست یا نه، حیاتش مسجد هست یا نه، تا جایی که مسجده. جایی که مسجد نیست نرید. حتی گفتن اگه تو مسجد میتونه وضو بگیره نباید بره بیرون، برای نماز جماعت نباید بره بیرون، همونجا نماز جماعت بخونه. نماز جمعه حکمش جداست، برای نماز جمعه گفتن برای زود طول نکشه برگرده اشکالی نداره. بنابراین است که تو مسجد بماند. حتی برای کارهای ضروری مثل قضا حاجت، مثل اینکه قضا بهش ندادن رفته بگیره بیاره بخوره، فرمودن باید نزدیکترین راه رو انتخاب کند، بین راه توقف نکند، جایی ننشیند بی جهت، زیر سایه ننشیند. اگه 2 تا وضوخانه از یکی نزدیک یکی دور، اونی که کمتر وقت میگیره. اما من خودم دیدم 2 نفری رفتن برای وضو، یکیشون وضو گرفته آمده وضوش 2 دقیقه طول کشیده، وایساده تا 1 دقیقه دیگه رفیقش بیاد با هم بیان مسجد. به چه مجوز شرعی؟ مگه اون گم میشه تو راه؟ شما باید بیان برگردی مسجد، شما معتکفی نمیتونی به انتظار دوستت وایسی برگردید مسجد. بی جهت اونجا وای نسید. حتی تو بعضی چیزهای مستحبات وضو شک کردن که میتونه انجام بدهد یا نه، ولی گفتن بله اونایی که مستحب مال وضو اشکالی نداره، حتی اگه تو مسجد حوضی هست اونجا رفته قضا حاجت میتونه بیاد تو مسجد وضو بگیره، نباید اونجا توقف کنه. این را حتما مراعات کنید. بنده تو مسجد دارم میام بیرون، داره سوال شرعی میپرسه، میگه همراه من داره میاد، میگم مگه شما معتکف نیستی؟ میگه چرا سوال دارم. میگه خب سوال داره، برگرد تو مسجد اونجا باید بپرس، نبی بیرون. حتی برای درس و امتحان فرمودن نمیشه از مسجد بیرون رفت مگر ضرورت باشه، به این معنا که مثلا از امتحان میفته و مشکلی تو زندگیش پیش میاد، بعد طرف میره اومده بیرون مثلا با تلفن داره حرف میزنه. امسال که مثلا بنا شده تلفنم راه ندهن دیگه، چون که مزاحمت برای دیگرانم بوده. بعضی از مراجع معظم تقلید هم این توصیه رو داشتن که این تلفن همراه نبرن تو مسجد، 3 روز خلاصه جدا بشید از این چیزای دنیایی، با خدا باشید، به اعمال عبادی بپردازید. خب 3 روز مستمر در مسجد، درست؟ اینا شرایط اعتکاف است. اما محرمات اعتکاف، در حال اعتکاف چند تا کار حرامه. یکی استشمام عطریات است. این عطر 3 جا مطرحه، عطر و بوی و خوش. یکی در احرام، احرام عمره و حج که کلن ممنوعه، یعنی خوردن چیزای خوشبو، خمیردندان خوشبو، ممنونم خدمت شما که عرض کنم صابون خوشبو، شامپوی خوشبو، لباسی که بوی عطر میده، غذایی که بوی عطر میده، همه رو باید پرهیز کرد، اون مال احرامه. یکی هم در روزه است که بوییدن گلها و گیاهان معطر کراهت داره، اصلا حرام نیست. یکی هم در اعتکافه. در اعتکاف فرمودن خلاصه عطر نبویید، استشمام نکنید. حالا اگه لباسش بوی عطر داشت یا صابون زده بود، با صابون شسته بود، صابون معطر بود، این اشکالی نداره، ولی حالا بهتره اینا رو مراعات کنید. یعنی در حال اعتکاف لباسی هم که بپوشید بوی عطر نداشته باشه، عطر و اینا رو بگذارید کنار. 2، داد و ستد، خرید و فروش. سال گذشته از یک مسجدی تماس گرفتن، گفتن که ما خواهیم کتاب به قیمت ارزان به معتکفین بفروشیم که فرهنگ کتابخانی باب بشود. گفتیم نمیتونید بفروشید، ما خواهیم کتاب بخرن دیگه، در حال اعتکاف نمیشه چیزی خرید. شما میتونید کتاب رو بدید امانت بخوانن، موقعی میخوان برن اعتکافشون تمام شد بگید هر کس میخواد کتاب رو نصف قیمت پولش بده ببره، اشکال نداره، اعتکاف دیگه تمام شده است. با تلفن همراه شارژ میخرد، این خرید و فروشه، جایز نیست. خیلی ها مرتکب شدن در اعتکاف های قبلی، دقت کردید؟ اشکال نداره به یک کسی زنگ بزنه اگر تلفن راه دادن، بگه تلفن من شارژ کن، اما خودش نمیتونه شارژ بخره. بله به قدر ضرورت، مثلا برای خوردن، آشامیدن، چیزایی که حالا اینا هم که در اختیار میگذارن، پس اینا رو مراعات کنید. تلفنی هم نمیتونه خرید و فروش یا حتی قرارداد اجاره و اینا ببندن. سوم مجادله. بناش اونجا همه در کنار هم باشن، رفیق باشن با هم، بحث علمی اشکالی نداره، مطالعه اشکالی نداره، اما اینکه با طرف جدل کنه، مجادله کنه، بحث کنه که بر او غالب بشود، اونجا نباید این روحیه در انسان باشه که بر دیگری غالب بشه، خودی نبینه در مقابل خدا هیچ خودش رو بیانگارد. مثل در حج هم این چیز هستا، این هم که انشاءالله پیش نمیاد. حالا مطالعه خواستید بکنید، با هم مباحثه علمی دارید، اشکالی نداره، اما مجادله نباشه. یکی دیگر از محرمات اعتکاف مسائل خلاصه شهوانی و جنسی هست که اونم حالا معمولا پیش نمی آید مگر اینکه تلفن ها دست کسی باشد. بله اسمس اون گونه ای حتی به شوهر خودش، آقا به خانم خودش بفرستد، این دیگه کاریست که به هر حال در حال اعتکاف ولو با محرم خودش، اینا دیگه باید کنار گذاشته بشه. بنابراین است که این 3 روز عرض کردیم جدای از این امور دنیایی و به عبادت مشغول شدن، اینا را انشاءالله مراعات کنید. و از اول هم تصمیمتون این باشه یه اعتکافی خدا پسندانه که انشاءالله اون حاجاتی هم که دارید برآورده بشود. نمونش سال گذشته یه خانمی بچه دار نمی شد، مدت هم گذشته بود، اصلا دیگه تقریبا هم بسته شده بود کارت و اینا، تقریبا بسته شده بود، یا حالا یه انصرافی بود، بنده خدا راه دادن، راه دادن و رفت اعتکاف و برگشت و الان خلاصه 2 قلو داره. حالا نمیگم برای این، از اولم گفتم برای این چیزا نرید اعتکاف، اما به هر حال در مسجد دعا زودتر مستجاب میشود. یک، در حال عبادت خدا مثل تعقیب نماز، قنوت نماز، دعا زودتر مستجاب میشود. در جمع مؤمنان میگن 40 نفر اگر جمع بشن با هم دعا کنن زودتر مستجاب میشود. اینا تأثیر داره. سه این که، چهار این که، شما مهمان خدایید، از دو جهت مهمان خدایید، یکی روزه دارید مهمان خدایید، یکی تو خونه خدا هستید. و روایت داریم کسی که در خانه خدا وارد شد، یعنی مسجد، مهمان خداست و بر خداست که او رو اکرام کند. خب یه حاجتی داره، یه درخواستی داره از صابخونه، صابخونه میده انشاءالله. بنابراین قدر بدانید، مراعات کنید همین احکام اعتکاف و نکات اخلاقی اعتکاف رو انشاءالله مراعات کنید که به اون فضائل و مراتب معنویش برسید. فرصت ما تقریبا تمام هست، من یه حدیث دیگه هم پایان بخوانم براتون. الان عرض میکنم، اون چی که در محرمات احرام هست، مثل نگاه در آینه، مثل شانه کردن مو، مثل کرم مالیدن به بدن، اینا جز محرمات اعتکاف نیست، گرچه فرمودن مستحب اینا رو مراعات کنه خوبه، اگه بتونید اینا رو هم کنار بگذارید خوبه، ولی اینا جز گناهان نیست. محرمات اعتکاف همینایست که برشمردیم، دقت کردید؟ اینا رو انشاءالله مراعات کنید. اما کدامش اعتکاف رو باطل میکنن؟ یکی مبتلات روزه در روز است، اگه کسی روزه خودش باطل کرد اعتکافش هم باطل است. یک، دو، این امور جنسی است، اینام روزه رو باطل میکنن. بقیهش روزه، ببخشید، اعتکاف رو باطل میکنن. بقیه اعتکاف رو باطل نمیکنن، صرفا گناه است، ولی باید پرهیز کرد. نمیشه آدم در حال عبادت گناهی مرتکب بشه بعدم توقع داشته باشه بهش نمره بدن. خب نمره نمیدن دیگه. و اما حدیث پایانی سخن، یعنی سخن پایانی، حدیثی از مولا امیرالمؤمنین به مناسبت در پیش بودن سال روز ایشون و به مناسبت این ایام. امیرالمؤمنان فرمودن شهر رمضان شهر الله و شعبان شهر رسول الله و رجب شهری. فرمودن ماه رمضان ماه خداست، شعبان ماه رسول خداست و رجب ماه من است. خوب دقت کنید، خیلی زیباست. آدم میخواد بره مهمانی بهش آدرس میدن، آدرس خوبی به ما دادن، ماه ولایت، نبوت، بعد ضیافت، یعنی راه وصول به اون مهمانی اینه، اشتباه نرید. این یک. دو ماه آمادگی برای ورود به ضیافت است که شما بخشش لااقل در اعتکاف و روزه‌دار هستید. نکته بعدی هم این که نسبت به ماه رمضان امام صادق فرمودن رمضانی که از اسماء الهی است حتما با کلمه ماه به کار ببرید، نگید رمضان رفت رمضان آمد، بگید ماه رمضان. حالا ما ماهای دیگه اشکالی ندارد. سوال کی بود می‌خواست بپرسه؟ یکی دو تا سوال. بله، اگر خادمند و کلن تو مسجدن بله، اما اگه بیرون میرند و میان نه. کسی اگر بیرون رفت ولو ضرورت، مثلا تشییع جنازه اقوام بستگان بود، یه کار ضروری داشت رفت بیرون، ضرورت باشه اشکال نداره، ولی طول کشید، بیش از یکی دو ساعت طول کشید، اعتکافش صحیح نیست، ولو به خاطر ضرورت هم رفته باشد. بله، اشکالی نداره، احسن. اعتکاف به نیابت از دیگران هم اگر کسی نذر نکرده باشد، واجب نشده باشد، به نیابت از دیگران. الان که مخابر معتکف میشه میگه میرم مسجد معتکف میشوم به نیت پدر، مادر، برادران، خواهران، اقوام، خیشان، ملتمسین دعا و سفارش کن، مثل زیارت میخونید، هیچ اشکال نداره، چیزی از شما کم نمیشود و اجر و ثواب به اونا میرسه. حالی که مثلا پدرش یا مادرش یا برادرش تازه از دنیا رفته، میخواد این اعتکاف رو برای او انجام بده، همینجوری نیت میکنه، اشکال نداره. بله، اشکال نداره. روزه قضا در حال اعتکاف گفتیم صحیح است. روزه قضا را در حال اعتکافی که به نیابت از دیگران است میشه به جا آورد. بله، بله، اگر روزه سوم بود بی اختیار پیش آمد یا عذر شرعی پیش آمد نه، مگر اینکه اصل اعتکاف واجب باشد، مثلا نذر کرده بوده، در غیر این صورت نه، واجب نیست. اما اگر روزه سوم خودش به اختیار روزه رو باطل کرد یا از مسجد رفت، باید قضاش به جا بیاره. دعاگوتون هستیم، ملتمس دعا از همتون هستیم، هم دعاتون میکنیم، هم ما را دعا کنید انشاءالله که موفق باشید و ذخیره آخرتتون باشید ایام. بله
با خواهرای عزیزمون بودم، میخواستم بگم وقت شما رو به حال بیشتر از این ما مصد اوقاتتون نباشیم.
خواهش میکنیم.
همین که انشاءالله در طول اعتکاف جناب حجت الاسلام و المسلمین نوری فرد هستن، اونجا در خدمتشون هستیم برای نمازهای جماعت. بین نماز ظهر و عصر و نماز صبح انشاءالله پاسخگوی بحث احکام شما هستن، چه به صورت فردی چه به صورت جمعی. انشاءالله اونجا ما بقیه سوالات رو بگذارید برای اون موقع که وقت استادم بیشتر از این.
من خلاصه اون چرا که از احکام اعتکاف لازم بود و حافظم یاری کرد خدمتون گفتم. و السلام علیکم و رحمت.